رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الانبياء طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا حبيب الهنا ابي القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا الکهف الحشین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین ارواح نافداه و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤيته و صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. يا ايها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. صلوات خط بفرمایید. بشر همگام با همه موجودات از روزی که متولد میشه تا روزی که از دنیا میره، بعد از مرگش هم تا وقتی که آثار عملش در این عالم باقی هست، در حال سیره. آدم در برزخ هم که وارد میشه اونجا متوقف نیست. اگه فرزندانی داره، نماز خونند، اهل خیرند، اینا اینجا نمازی که او باعث شده اینا نماز خون شدن، نماز میخونن، برای او هم اونجا سیره، میره بالا. اهل قرآنن، اهل خدمتن، گره باز میکنن، اثر وضعی داره، اشخاص دعا میکنن، میگن خدا بیامرز باباشو. و هر قدم خوبی که پدر برای فرزندانش برداشته و خودش از دنیا رفته، ولی این بچه خوب راه خدا رو داره ادامه میده، او هم در سیر خودش به سوی درجات عالی روان هستش. و اگر خدای نخواسته نه تنها مسجدی حسینیه، مدرسه، کتاب خوبی، فرزند خوبی از خودش به جا نگذاشته، برعکس بچه منافق تربیت کرده، بچه بیمبالات ساخته، دروغ یادشون داده، کلک بارشون آورده، تمام شروری که این بچه بعد از مرگ باباش، اون کارایی که او باعث شده، این بد شده، این وزر و بباله که این داره، اون هم درکات رو سیر میکنه. درجات که نداره، درکات رو سیر میکنه. هر روز یک عذاب جدیدی به روی او باز میشه. خب اگر این سیر هماهنگ با همه موجودات هست، هیچ موجودی هیچ توقفی نداره. بشر هم مادامی که با این عالم پرتحرک، پرشتاب، دست به گریبان هست، مرتبط هست، این سیرش همچنان ادامه داره. حالا که بخواهیم یا نخواهیم نمیتونیم متوقف بشیم. حرکت را، زمان را کسی نمیتونه از سیر خودش متوقف کنه. چرخ زمان در اختیار ما نیست. بچه بودیم نتونستیم بچه بمانیم، جوان شدید نمیتوانید جوان بمانید، ما هم نتونستیم، گذشت. این چند روزه رو هم داریم میریم، هیچ روزی رو نتونستیم متوقف کنیم بگیم این روز حالا معطل شو کارام بکنم دا روز بعد بیاد. مال ما تسلیم در برابر این حرکات عمومی عالم است. لکن قرآن شریف آیاتی دارد که مؤمن رو به ایمان و هجرت و جهاد دعوت میکنه. در سوره مبارکه بقره دارد که والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله یرجون رحمت الله، کسانی که مؤمنند و هجرت میکنند و اهل مجاهده و مبارزه و قیامند، اهل حماسند، اهل دفاعند، ظلم ستیزند، کفر ستیزند، ظلمت ستیزند، اینها رجاء رحمت حق رو دارند در برابر کفار که یئسوا کما یئس الکفار من اهل القبور. کافر وقتی رفت تو قبر امیدش ناامیده. در این عالم هم لا یئس روح الله الا القوم الکافرون، آدمی که در زندگی ناامیده او اسمشو بی خود مسلمان گذاشته. حقیقت یأس ریشه در کفر داره، کما اینکه حقیقت امید ریشه در ایمان داره. آدمی که خدا داره هیچ شکستی براش بنبست نیست، همه شکست ها حتی شکست های معنوی میتونه برای انسان فرصت باشه، کما اینکه برای حر بن یزید ریایی اون شکستی فرصت شد، اون چنان شکون آبش کرد، زوبش کرد، به امام حسین تحویلش کرد، چنان سوخت که همه وجودش آب شده رفت و یه وجود جدیدی امام حسین بهش داد. شکست های در زندگی اگه انسان رشته اعتقادش از مبدأ متعال قطع نشده باشه، همه شکست ها قابل جبرانه، شکست های ظاهری و معنوی همه قابل جبرانه. لکن هجرت یه جایگاهی دارد در ادیان الهی، مهاجرون الی ربی سیهدینه که از قول حضرت ابراهیم نقل میکنه، من مهاجر به سوی خدا هستم و کسی که هجرت به سوی خدا بکنه خدا او رو هدایت میکنه. پیامبر اکرم 13 سالی در مکه دعوت به توحید کردند، مواجه شدند با فشارها، با خفقانها، با کشتارها، با شکنجه‌ها، با محاصره‌های فلج کننده به تعبیر ابو سفیان امروز، با تحریم‌های فلج کننده مواجه شدند، اما تسلیم نشدند، سازش نکردند، بلکه مهاجرت کردند. مهاجرت فرار از بنبست، مهاجرت تغییر تاکتیک، مهاجرت حرکت برای بازیافتن فرصت هایی است که در اینجا اون فرصت ها برای انسان پیش نمیاد. خب کار به اونجا رسید که مشرکین قصد جان خود پیغمبر رو کردند و خونش رو محاصره کردند. جبرئیل هم خبرش رو داده بود، پیغمبرم آمادگیش رو داشت، علی را هم در بستر خودش خوابونده بود، روپوش سبز را هم روی علی کشیده بود، ولی پیغمبر وقتی بیرون اومد این محاصره کننده ها همونجا بودن، از جلو چشم اونها پیغمبر عبور کرد، ولی هیچ کس پیغمبر رو ندید. در روایات ما داره که وجود نازنین پیغمبر یه مشت خاک برداشت به دو طرف درب که مهاجمین مسلح ایستاده بودن، به هر دو طرف خاک رو پاشید. این خاک بر سر اینها نشست و پیغمبر این عبارت رو به کار بردن، شاهت الوجود، به این آیه رو خوندن: و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون. منم آیت الله عظمه آیت بهجت علی الله مقامه به این بچه های حزب الله، بچه هایی که کارهای حساسی دارن، از بچه هایی که کارهای امنیتی اینا میکنن، باید تو خطرها برن، جلو دشمن برن، سفارش میکردن این آیه رو بخونید، دشمن شما رو نمیبینه. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. پیغمبر این آیه رو خوندن، به دو طرف هم خاک پاشیدن، این خاک هم بر سر اینها نشست، پیغمبر رد شد رفت. بعد از عبور پیغمبر از کانون خطر که از تیررس اینها خارج شد، کسی آمد به اینا گفت منتظر چی هستید؟ گفتن منتظریم هوا روشن بشه، میخوایم بریم. اسم مبارک پیغمبر رو بردن، میخوایم بریم این رو بکشیم، قطع قطعش بکنیم. گفت کجای کاری؟ رد شد رفت. و خاکی به سر شما ریخت، همه تون خاکا تو سرتون نشسته است و همه تون رو با این خاک تخدیرتون کرد، متوجه نشدید، ادراکتون ازتون گرفت، مغزتون کار نکرد و بور کرد رفت. گفتم مگه میشه همچه چیزی؟ سر کشیدن ببینن تو خونه پیغمبر رفته یا تو خونه است. سر کشیدن دیدن که بستر آماده است، کسی هم تو اون بستر خوابیده، همون روپوشی که همیشه پیغمبر روش میکشید همونم روی اون کسی که در اونجا خوابیده. گفتن این ما رو داره گمراه میکنه که ما بریم و پیغمبر اینجا سالم بمونه، این که اینجا خوابیده است. بعد که صبح شد، هوا روشن شد، اینا وارد خانه شدن که کار رو تمام کنن، دیدن علی سر برداشت. اونجا بود که دست به سرشون کشیدن، دیدن که آره خاک تو سرشون نشسته. این چهل به اصطلاح سلحشوری که آمده بودن با شمشیرهای تیزشون پیامبر رو نابود کنند، همه خاک به سر بودن، همه هم در یک مسیری قرار گرفتن که جز حسرت چیزی براشون نداشت. اگر پیغمبر این هجرت رو انجام نمیداد، آیا امروز ما اسلام رو داشتیم؟ وجود نازن پیغمبر خدا مسلمان ها را به پویایی، به تغییر وضعیت، به تحول، به انقلاب، به دگرگونی شرایطی که براشون ایجاد بن‌بست میکنه فرا خوانده است. باید مهاجرت کرد. آمنو و هاجرو و جاهدو فی سبیل الله. اینم در سوره مبارکه انعام است. در دو جا خدای متعال دستور میده که هجرت بکنید. هجرت مخصوص زمان پیغمبر نیست، در هر شرایطی شما در بن‌بست قرار گرفتید باید تغییر وضعیت بدید، باید دنبال یک تحول و دگرگونی. معلوم بشه یک گیری دارید که اینجا واسدادید، این گیر رو باید بر کیفیتی برطرف بکنید. در کنار این هجرتی که پیغمبر ما از مدینه، از مکه به مدینه هجرت کردند و این یک گشایشی شد برای مسلمان ها، جای امنی پیدا کردند، محلی برای تشکیل کانون و حکومت خدای متعال براشون جور کرد، اینجا ارتش تدارک دیدن، اینجا تولید اقتصادی کردن، اینجا فرهنگ سازی کردن، به تعلیم و تربیت پرداختن، از اینجا جنگ ها را هدایت کردن و با دشمن ها در جبهه های مختلف مساف دادن که تا در مکه بودن امکان این نوع حرکت ها نبود. وجود نازنین پیغمبر خدا که از دنیا رفت، فضا را از دست جانشین پیغمبر گرفتن و فضا فضای دنیایی بود، سیاسی بود. امیرالمومنین خانه نشین شد. 25 سال علی تماشا میکرد و فلاکت جامعه اسلامی رو جلو خودش شاهد بود، مینگریست، ولی یار و اعوانی نداشت بتونه این وضع رو سامان بده. تا در زمان خلیفه سوم که آشفتگی دیگه به اوج اعلای خودش رسید، فامیل بازی، پارتی بازی، خوردن بیت المال، اینقدر طلاهای بیت المال رو انباشته بودن و خلیفه سوم با تبر این طلاها، شمش طلاها را با تبر خرد میکرد و میان زنان خودش تقسیم میکرد، به دامادش، به فامیلهاش میداد. بالاخره این شرایط جامعه رو منفجر کرد. بعد از این انفجار که منجر به قتل خلیفه شد، آمدن هجوم آوردن، از حضرت امیر درخواست کردند که پرچم امامت و رهبری رو شما به دست بگیرید. حضرت امیر علیه السلام قبول نمی کرد. همین علی که در روز قدیر دستش رو دراز میکنه، همه بیعت میکنن، ولی در روزی که خلیفه‌ای به قتل رسیده و مردم به عنوان عکس العمل در برابر خلیفه قبلی به سراغ علی آمدن، میخواهن علی تصدی حکومت رو به عهده بگیره، امیرالمومنین ابا میکنه، میفرماید من وزیر باشم بهتره که امیر باشم. علتش را هم حضرت امیر فرمودن شما به خاطر خدا سراغ من نیامدید، شما به خاطر خودتون سراغ من آمدید، توقعات دارید و من توقعات شما را بر نخواهم آورد. من بدهکار کسی نیستم، ملاحظه خدا و قانون و حق و عدل میکنم، من فامیل بازی بلد نیستم، من باندی ندارم، گروهی ندارم، جریانی ندارم، من بیت المال را به سویه تقسیم میکنم، من عدل را میان همه هر کی باشه در برابر قانون نرمش میکنم و تسلیمش میکنم، به شما طاقت عدل رو ندارید. ولی خب اینها با اون هیجانی که براشون پیش اومده بود دست از امیرالمومنین علیه السلام بر نداشتن و علی در آخر خطبه شقشقیه این نکته رو میگن: لولا حضور الحاضر، غیر از امامت انتصابی حق است، او در هر حال امام بود، ولی این وضعیت سیاسی ظاهری رو حضرت امیر علیه السلام انگیزه های اینا رو میدونست که اقامه ولایت نیست، اینا دنبال ولی نیستن، اینا دنبال امیری هستن که مشکلات اقتصادیشون رو حل بکنه، لذا اگه نتونه حل بکنه علیه همین هم شورش میکنن. این فضای عمومی جامعه رو حضرت امیر به خوبی میداند که اینا دنبال چی هستن و دنبال چی دارن میرن، لذا از تمیر فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لالقیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها به کأس اولها. فرمود اگر این اجماع مردم، این اجتماع عظیم مردم بر من حجت رو تمام نمی کرد که اینا آمدن به من گفتن ما با تو بیعت میکنیم و در اجراع دستورات تو برای اقامه عدل همه کمر بسته ایم، از یک طرفی مردم میگن کمکت میکنیم، حضور مردم یک حضور عینی غیر قابل انکاره، از طرفی دارم میبینم گروهی از گرسنگی شکمهاشون به پشتشون چسبیده، نا ندارن حرکت برن، عده‌ای هم از پرخوری اینقدر ورم کردن چاق شدن از وزن سنگینشون نمیتونن نره. بنابراین یه رکودی پیش اومده. این رکود یه قسمتش مربوط به ضعف بنیه است. گروهی روحیه‌شون از دست دادن. این گرسنگی منظور گرسنگی ظاهری هم نیست. آدمای تحقیر شده تو سری خوده خورده، اعتماد به نفس رو از دست داده، نمیتونه تحرک داشته باشه، نمیتونه ابتکار عمل داشته باشه، نمیتونه جهشی پیش بره. تو سرش زدن، گفتن شما کاری ازتون ساخته نیست. اون پولدارا میتونن ترقی بکنن که امروز اروپا و امریکا تا قرنها همین حالت رو برای مسلمان‌ها و کشور ایران پیش آورده بودن. شما که نمیتونید صاحب صنعت بشید، شما نمیتونید ابتکار علمی داشته باشید بدون دخالت خارجی، مگه میتونه جهان سوم کشور خودش رو بدون مستشار خارجی برای خودش آموز پرورش داشته باشه، برای خودش فرهنگ سازی بکنه، برای خودش اخلاق داشته باشه؟ این تحقیر تضعیفیست که اونچنان لاغر میکنه فکر و اندیشه انسانهای لگد مال شده رو که قدرت تحرک و هر نوع ابتکار عمل رو ازش میگیره. حضرت امیر فرمودن که من دیدم یه عده‌ای در اثر پرخوری دیگه اشباع شدن. آدم که اشباع شد دیگه چیز تازه نداره بره دنبالش، که اونا از پرخوری ابتکار رو از دست دادن و توده مردم هم از ضعف و توسری خوری اینقدر تحقیر شدن، اینقدر خودشون رو ذلیل میدونن که قدرت هیچ نوع حرکت و پرشی در اینها نمیبینن. اگر این دو جهت نبود، اینجا اون مسئله ولایت فقیه رو میشه استنباط کرد. فرمود و ان اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم ولا ثغب مظلوم. وقتی جامعه گرفتار بحران شد و مردم دور عالمی رو گرفتن و اون عالم ناصر و اعوانی پیدا کرد، خدا او رو مؤاخذه میکنه که چرا قیام نکردی؟ چرا لبیک به مردم نگفتی؟ چرا داد مظلوم رو نگرفتی؟ چرا ظالم رو سر جاش ننشوندی؟ چرا این پرخورها و حرامخورها رو از لجنشون دور نکردی و این مردم حق باخته رو به حق خودشون نرسوندی؟ و ان اخذ الله علی العلماء الله یغار رو علی کذت ظالمن ولا ثغب مظلوم. اگر اتمام حجت نبود، اگر مؤاخذه علما، مؤاخذه خدا بر علمایی که اعوان و انصار دارن، بازوانشون مردم است، اگر مؤاخذه نمی کرد، هرگز من این حکومت رو قبول نمی کردم و افسار ناقه حکومت را می انداختم به سرش، هر که میخواد دنبالش بره می رفت. حضرت امیر با این اوضاع حکومت رو در دست گرفت، باشد که داد مظلومی رو از ظالم بگیرد و حق اقتصادی حق باخته ها رو به گرسنه ها و پابرهنه ها و جامونده ها به اینا برسونه. اما وقتی حکومت رو گرفت در مدینه منوره، گفت اونقدر این افکار مخوف بود، بدعت های حکومت قبلی رو بدون یک مهاجرت امکان نداشت امیرالمومنین در مدینه یک قدم جدیدی بتونه برداره. نشونش هم همینه که این نماز تراویحی که الان در مکه معظمه و مدینه شبهای قدر میخونن، این نماز تراویح نماز مستحبیه. نماز مستحبی در اسلام به جماعت ما نداریم، بدعت است، حرام است. اما دومی گفته بود بخونید، حضرت امیر تا خواست این بدعت رو برطرف بکنه، یک تظاهرات، یک واویلای به پا شد، از دلی نتونست عوض بکنه. شورای قاضی رو از تلی نصیب نکرده بود که، منصوب حکومت قبلی بود، خواست جا به جا بکنه، یک شورشی کردن. از تلی دید در مدینه نمیتونه کاری بکنه. این بود که فرمود الهجرت و قائمتون علا حد حل اول. مسئله هجرت هنوزم جایگاه خودش رو داره. هر جا دیدید فضا بر شما تنگه نمیتونید کاری بکنید، فضاتون عوض کنید. لذا امیرالمومنین هجرت کردن به کوفه. به کوفه از امیرالمومنین حمایت کرد. بالاخره آخرش هم با تاکتیکا و روش‌های معاویه و امرآس و حب دنیایی که بر گروهی از منافقینی که دور امیرالمومنین جمع شده بودند، حضرت علی شکست خورد. ولی 4 سال بعد از آنی که اسلام ناب پس پرده های بدعت ها قرار گرفته بود، 4 سال امیرالمومنین تونست یک نمونه ای از یک حکومت عدل اسلامی رو ارائه بده، تونست این نهج البلاغه و این همه روایاتی که از امیرالمومنین داریم در همین 4 سال این فرهنگ رو، این ذخایر رو، این میراث گرانقدر رو برای ما باقی بگذارد. باز حضرت علی که به شهادت رسید، فضا برای امام حسن مجتبی در همه جا فضای تنگی بود. هیچ حرکت امام حسن نتونست از خودش انجام بده جز تاکتیکی که بتونه اونچنان اوضاع رو نگه داره تا اینکه چهره مخوف بنی امیه با این قراردادها و با این نرمش قهرمانانه‌ای که امام حسن مجتبی علیه السلام در برابر معاویه نشون داد، با این نرمش قهرمانانه یک افشاگری عجیبی بود که معاویه عهدشکن، دروغگو، بیوفا در آمد و زیر همه قراردادهایی که جلو چشم همه مردم با امام حسن منعقد کرده بود هیچ کدامش رو عملی نکرد و یکی از قراردادهایی که امام حسن مجتبی طی یک عهدنامه و پیمان نامه با معاویه به امضا رسونده بود این بود که معاویه برای خودش ولیعهد تعیین نکنه و این خلافت رو موروثی نکنه، بلکه مردم خودشون بعد از معاویه هر کسی رو خواستن انتخاب بکنن. ولی معاویه در زمان خودش برای یزید به عنوان ولیعهد و امیر بعد از خودش از مردم بیعت گرفت و زمینه را به قول معروف میخ خلافت یزید رو محکم کرد. خب 10 سال بعد از معاویه عرض می شود که 10 سال بعد از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت امام حسن مجتبی مبتنا بود به معاویه و وضع به این سبک ادامه پیدا کرد. معاویه که رفت، نوبت به یزید رسید، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام دعوت شد به کوفه برای امامت و اقامه عدل از یک طرف، و دعوت شد به بیعت از طرف یزید از طریق دیگر. امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام میداند یک انقلاب خونین وظیفه اوست. جهاد تا مرز شهادت، شهادت خودش و همه کسانش، این تنها تاکتیکیه که موجب بیداری میشه. خط سرخ خون عاشورایی رو برای نسل‌های بعد به عنوان یک نشانی برای پیروزی به جا میگذارد. خون بر شمشیر پیروزه، ایمان بر فولاد پیروزه، اراده بر امکانات پیروزه، اینا را امام حسین علیه السلام هدف گرفته بود. اما بدون حرکت از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا این عملی نبود. باید این هجرت را امام حسین علیه السلام به جان می خرید. این است که من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. شما در مقام ایجاد یک جهش علمی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی باشید و خدای متعال به شما وعده داده، اطمینان داده. اگر گروهی به پا خواستن، خواستن یک معنویتی رو مستقر بکنن، یک فسادی رو برطرف بکنن،
یک بدعتی رو از خودشون دور کنن، یک ظالمی رو سر جاش بنشانن، ولو این که در مسیر عجل مهلت نداد پیروزی ظاهری رو ببینن. اون چه انجام دادن، خدای متعال همین رو پیروزی به حساب میاره. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت. اگر هجرت کردید یعنی طالب تحول بودید، در مقام حرکت جهشی بودید، در مقام کسب عزت بودید، در مقام جبران ذلت ها و عقب موندگی ها بودید، اگر شما دست به دست هم دادید، یک حرکت خداپسندی رو از خودتون نشون دادید، ولو دشمن شما رو ترور کنه، ولو تو مسیر به موانع بر بخورید، شما اجرتون فوق این چیزیه که خدا بگه که به شما باقی از باقهای بهشتی میدم، قصر میدم. نه، فقط وقع اجره علی الله، این به خدا رسیده است، خودش پذیرای اوست، خودش او رو در آغوش میگیره. یک نکته اخلاقی در کنار این هجرتی که امام رضوان الله تعالی علیه کردن، امام در هجرتی از قم به زندان، از زندان به تبعیدگاه، از تبعیدگاه ترکیه به نجف، از نجف به ناکجا آباد که ابتداعاً هیچ جا امام را راه نمی دادن. کویت و کشورهای منطقه حاضر نشدن امام را که از عراق بیرونش می کردن قبول کنند. ولی امام گفت من مهاجرم، اگر زیر این آسمان هیچ کشوری مرا به خودش راه ندهد، من از این کشتی به اون کشتی روی آبهای آزاد دنیا میروم، ولی تسلیم طاغوت نمیشوم و تا مرز سقوط طاغوت خواهم ایستاد. به این هجرت امام این انقلاب را سامان داد. به امروز 34 سال است که قدرت‌های بزرگ را شما جوانها و اسلاف صالح شما که جلو تانک ها ایستادن و 8 سال دفاع مقدس در برابر قدرت جهنمی نظامی و اتمی شرق و غرب ایستادن و پیروزی رو رقم زدن، به عزت و سرفرازی آفریدن، همه اینها مرهون این هجرت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. لکن هجرت ظاهری بدون هجرت باطنی هیچ ارزشی و بردی ندارد. لذا هجرت باید الالله باشه. و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت. حالا این موت اختیاریه یا نه؟ ثم یدرک الموت، همه را میگیره. در روایت دارد که المهاجر من هجر السیاد، در حدیث دارد که افضل الهجره الهجره من الخطايا و الذنوب. هجرت اساسی اینه که انسان در درون خودش تحول ببینه. آدم هر روز یک رشته از وابستگی به غیر خدا را قطع بکنه، دنبال پرواز درونی باشه. این روحی که با زنجیرهای تعلقات و غرایز مادی زمینگیر شده، این روح، این بارقه الهی که در درون شما گرفتار است، به این یوسفی که در چاه نفس ما زندانیه و افتاده در این چاه، اینو اول آزادش کنید. الا حرون یدعو هاده لمادتا، جوانها این هجرت، این جهاد قشون نمیخواد، شما هستید و خدای خودتون. اگر هر روز یک گناه رو تونستی ترک بکنی، اگر هر روز یک ظلمت از درون خودتون زدودی، یک نوری جدید از ایمان متعالی در خودتون احساس کردید، بر بصر و بصیرتتون اضافه شد، شما مهاجری به هجرت ظاهری دست نیافتید، به هجرت باطنی که میتونید دست بیابید. جناب خور بعد از ملاقات با امام حسین علیه السلام هیچ هجرت ظاهری براش نبود، از مدینه به عرض می شود مکه نبود، از مکه به کربلا نبود، از مدینه به کوفه نبود، اما یک هجرتی بود از خود به خدا. دید خودش فاسد شده، دید خودش مزدور افراد کثیف شده، کارش به جایی رسیده که پول میدن تا خون بریزه، اونم خون فرزند پیغمبر، تا اینجا سقوط کرده. گفت بای بر من، خاک بر سر من، ببین چی جور من بد شدم، کارم به کجا کرد. آمد یک هجرت، یک مردانگی، یک جهشی بود که یک تکانی خورد، یک جهشی براش پیش آمد، پرواز کرد، رفت به جایی که بزرگان ما قبطه میخورن. این شیخ خره عاملی رضوان الله تعالی علیه خیلی بزرگه، صاحب کتاب وسائل الشیعه و صاحب کتاب اثبات الهداد. اثبات الهداد را در اعتقادات کلامی نوشته، اثبات امامت ائمه اثنی عشر است با نصوص و معجزاتی که مستند نقل کرده است، که جلد هفتمش مربوط به امام عصر ارباه و نافداه، و در اونجا دو تا قضیه از ملاقاتهای خودش با امام زمان نقل میکنه که یکیش اینه، میگه من در دوره جوانی که طلبه بودم اسرائیل به سراغم آمد و جانم رو گرفت. در روایت هم داریم محتضر در حال جان دادن، امامان بر دور او حاضرن. امیرالمومنین به حارث همدانی فرمود که یا حار همدان من یموت یرنی، حارث همدان هر کسی موقع مردنش بناس با من دیدار داشته باشه، چه آدم خوبی باشه چه آدم بدی. و در روایات در جلد ششم بهارالانوار حضور همه ائمه را بر بالین کسی که در حال انتقال از این عالم به عالم دیگره اون را نقل میکنه. خوشا به حال، خوشا دردی که درمانش حسین است، خوشا هجری که پایانش حسین، مرگی که بناست امام حسین سراغ آدم بیاد، این مرگ که دارد دیدن. شیخ هر میگه 14 معصوم دورم بودن، من به پیغمبر سلام عرض کردم، حضرت جوابم رو دادن، به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، به امام حسن، به امام حسین، تا رسیدم به امام صادق علیه السلام، به حضرت صادق سلام عرض کردم. امام صادق علیه السلام علاوه بر این که جواب سلام به من دادن، تفقدی کردن، مطالبی به من گفتن، میگه یادم نموند حضرت به من چی گفتن. به سراغ حضرت مصطفی جعفر امام رضا، حضرت جواد خوشا به حالش، امام هادی علی النقی، امام حسن عسکری، به همشون عرض ادب کردم، سلام همم، جواب سلامم رو گرفتن. رسیدم امام زمان گریه هم گرفت، آقای خودمونه دیگه، صاحبمونه دیگه، گریه هم گرفت. گفتم خدا ما رو به این عالم آورده که اینجا زراعتی بکنیم اونجا حاصل داشته باشیم، ولی به من مهلت ندادن. من اول کارم بود، تازه کارم رو شروع میکردم که یک کارهایی برای اسلام بکنم و برای آخرتم ذخیره داشته باشم، فرصتی به پیش نیامد. من آرزوها داشتم، اعمال صالح انجام بدم، قلمی بزنم، نوری بیفشانم، در جوانی دارم میام و دستم خالی. وجود مبارک امام زمان ارواح نافدار رقت کردن. خدا میداند به جان امام است، با همه وجودم باورم اینه، امام زمان از پدر ما به ما مهربون تره، از مادر ما به ما دلسوز تره، والله والله امام زمان از مادر ما به ما دلسوز تره و از خود ما به ما نزدیک تره. یار نزدیک تر از من به من است، به نجف تر که من از وی دورم، او با من، من با او نیستم، او منو از یاد نمیبره، ایش وقت من ایش وقت یادش نمیکنم. او اینجوری میگه امام زمان دلش رو سوخت، رقت کردن به حال من، یه جامی به من دادن، فرمودن بکش سرت نمیمیری. آقا جان این مجلس رو این جوانها برای جدت، برای امام حسین، اینا کانون آموزه های درس های حماسی امام حسین رو همه سال تجدید میکنن، اینا عشق حسین بر دل دارن، اینا پروانه های شمع وجود مبارک جد مظلوم حضرت علی عبدالله حسین. به شیخ حرام‌علی جام میدی، به ما یه قطره بده دیگه، حالا اجازه بده ما هم تماشا کنیم چجوری به خوردمون آمیدی. این مقدار رو ما توقع داریم. شیخ حرام‌علی میگه من این جام رو سر کشیدم، متوجه شدم که در بسترم هستم، دیدم عائلم دورم دارن شیون میکنن، مردم عزیزانم. برای هممون همینه دیگه، غیر از گریه هم هیچ کار دیگه هم نمیتونن بکنن، جوانشو از دست داده غیر از گریه چیکار میتونن. دیدم همه دارن شیون میکنند و من تکون خوردم. اینا تعجب کردن، دیدن ای مثل این که زنده شدم. زنده شدم، یک هفته این خستگی مرگ تو وجودم بود. بعد از زنده شدن مرحوم شیخ حرام‌علی عمری با برکت پیدا کرد، 14 جلد وسائل الشیعه، یک دوره روایاتی که به فقه هست در این کتاب جمع کرد و کتاب اثبات الهدات و کتب دیگر هم نوشت. این برکت اون جامی بود که امام زمان ارواحنا فدا به خوردش داد. همت بلند دار که از همت بلند، اگه یه هجرتی از گناه برای شما تا 40 امام حسین پیش آمد، من باورم نمیاد امام زمانتون رو نتونید ببینید. لا یمسه الا المطهرین. چرا؟ برای اینکه امام عصر در نامه‌ای که به مرحوم شیخ مفید علی الله مقام مرحوم فرمودن، در اون نامه‌شون تصریح کردن اگر نبود اعمال ناشایست شیعیان ما، به شرف ملاقات ما نائل می‌شدن. این گناهان ما حجاب شده، نمیتونیم ما اون رو ملاقات بکنیم، نمیتونیم پیش طبیبی بود بریم. اما اگه اینجا توبه کنیم و دامنش رو بگیریم و یک چله انشاءالله تعالی هیچ گناهی به سراغ ما نیاد، چشممون رو، زبانمون رو، زندگیمون رو پاک نگه داریم، انشاءالله میرسیم، انشاءالله میبینیم، انشاءالله از دست مبارکش هم چیزی میگیریم، به خوردمون میده. اون چیزی رو که به خورد خصوصیاش خواهد داد شیخ حرام‌علی با این مقامش که زندگی مجددش رو با جام حیاتی که از دست امام زمانش گرفته به دست آورده و موفق شده کتابهایی بنویسد که سفره علم همه محققان تاریخ فقاهت شیعه تا ظهور امام زمان باشه. همیشه سفره پهن کرده، علمای ما، مراجع تقلید ما، همه سر سفره شیخ حرام‌علی دارن فتوا میدن، چون اون روایات رو از اونجا استخراج میکنن و برای استنباط و اجتهاد خودشون کارمایه و سرمایهشون قرار میدن. این شیخ حرام‌علی رفت به زیارت جناب حر بن یزید ریاحی، اونجا ازدحام جمعیت باعث شد، ضعیف شده بود، پیر شده بود، افتاد و ازدحام جمعیت اجازه بلند شدن بهش نمیداد. مردم روش حرکت میکردن، داشت نفس نفس میزد زیر پای زائرین جناب حر. با همون حالش با نیمه رمقی رو کرد به حر و میگو پدر و مادرم به قربانت، چه کردی؟ چه کردی؟ من بعد از 70 سال قلم زدن و تربیت طلبه و خدمت به عالم اسلام، امروز اگر زیر پای زائران تو جان بدم، افتخارم اینه که زیر پای زائرین حر بن یزید ریاحی من جانم رو دادم. این مقام هجرته. و من یخرج من بیتی، هجرت باطنیه، این هجرت از گناه، هجرت از رذایل، و این میدان برای ما بازه. من نمیدونم شب سوم معمول است چه روزه‌ای بخوانند، ولی دل خودم هوای چشمه های امام حسین رو کرد. سید حیدر عاشق امام زمان بود، خیلی آوارگی کشید، به هر دری زد که شاید آقا تحویلش بگیره، دید خبری نیست. اشعاری گفت، گفت میبرم کربلا شکایتش رو به جدش امام حسین میکنم. از هله بیرون آمد، به سوی کربلا حرکت کرد. تو راه که افتاد دید یه سید مجللی آمد با او سلام کرد. سید حیدر کجا میری؟ عرض کردم آقا کربلا میرم. فرمودن کربلا چی کار داری؟ گفتم درد دارم، دلم پره، گم شده دارم، خیلی دنبالش گشتم، ولی میخوام برم شکایتش رو به امام حسین بکنم. فرمود شعرات برام من بخون. اما با اینکه بنا نداشتم برای کسی بخونم، دیدم گویا تصرف شد تو وجودم، بی اختیار شدم، شعرها را برای این آقا خوندم. بعد فهمیدم امام زمان خودشه. شعرها را خوندم تا رسیدم به اینجا که خطاب به خود حضرت، تا کی میخوای چشم به راهمون بذاری؟ و ترا تجیع و فجیعتمون به امض من هاد الفجیعه حیث الحسین و به کربلا تو خنف ظلوم. یعنی مصیبتی برجسته تر از این من از واقع بشه که حسین در کربلا زیر سم اسبا استخونهای پهلوش آرد شد، پودر شد، چیزی از اون نبود. و رضیعه، اینجا روزی از تعلی اسقر رو شروع کرد، و رضیعه به دم الورید مخذبو. امام حسین بچه شیرخوارهی که گرسنه بود، تشنه بود، پژمرده بود، رو دستش گرفت شاید ببیند دلشون بسوزه. نه تنها آبش ندادن که هر مله با تیرش گلوی نازک رو نشون گرفت. معمولا تیر سوراخ میکنه ولی گلو لطیف بود، این رگها رو پاره کرد، شارگش بریده شد، سر افتاد، قنداق خونین شد. میگه وقتی به اینجا رسیدم دیدم آقا گریه میکنن. فرمودن سید حیدر بس دیگه، دستم بسته است، طاقت امام زمان گویا داشت تمام میشد.